ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران در اول هفته خودتون رادیو فردا رو انتخاب کردید سلام میکنیم و به شما که بیرون از ایران با رادیو فردا همراه شدید در آخر هفته خودتون هم همینطور. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 12 شب از اسفند ماه و تا نیم ساعت آینده توی برنامه زنده امشب رادیو فردا چندین گزارش و گفتگو خواهید شنید به اضافه خبرهای تازه. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه زنده در شنبه شب و امیدوارم شما هم بتونید ما رو همراهی کنید. مثل همیشه با خبرها شروع کنیم. بمونید، جایی نرید. بعد از اخبار براتون درباره برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. وحید پوراستاد و خبرهای تازه. سلام بر تو وحید.
سلام آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. وزیر اطلاعات ایران نسبت به احتمال سوء استفاده از بودجه دولتی در انتخابات ریاست جمهوری آینده هشدار داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا حیدر مصلحی روز شنبه در همایش سراسری اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی گفت با توجه به اینکه سال 92 دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در پیش داریم، باید از مواردی که تلاش می‌شود از بودجه‌های دولتی سوء استفاده شود جلوگیری کنیم. پیش از این شماری از اصولگرایان منتقد دولت محمود احمدی نژاد نسبت به دخالت احتمالی دولت دهم در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری هشدار داده بودند. معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید از زمان تأسیس این معاونت 1850 تذکر به دولت داده شده که 481 مورد آن مربوط به رئیس جمهوری و مابقی مربوط به وزرا بوده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، حسین مظفر آنچرا خودشیفتگی و خودباوری نامید یکی از عوامل شکستن قانون دانسته و تاکید کرده 37 قانون در مجلس تاکنون به تصویب رسیده که فقط 5 قانون سر وقت ابلاغ شده است. برخی از نمایندگان مجلس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به قانون گریزی و بیتوجهی به قانون متهم می کنند. سلیمان محمدی و پژمان موسوی دو عضو تحریریه روزنامه بهار روز شنبه از زندان آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه این دو روزنامه‌نگار در موج بازداشت اخیر روزنامه‌نگاران در ماه گذشته بازداشت شده بودند. نسرین تخیری، ساسان آقایی، سبا آذرپک و احسان مازندرانی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که هنوز در زندان به سر می‌برند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 11 بهمن ماه مدعی شد که روزنامه‌نگاران بازداشت شده اعضای یک شبکه رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید استانهای تهران، کرمان، خوزستان و لرستان دارای بیشترین مصرف کننده مواد مخدر هستند. طه طاهری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد خرید و فروش مواد مخدر در کشور بسیار آسان است و استان تهران به خاطر حجم بالای مصرف کنندگان دارای بیشترین تجارت مواد مخدر است. چند روز پیش غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها به خبرگزاری ایرنا گفت نیمی از زندانیان در ایران محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند. او همچنین تاکید کرد 10,000 زندانی جرایم مواد مخدر به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امروز شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با همتای سوریه خود ولید معلم در تهران گفت بشار اسد تا انتخابات آینده سوریه در سال 2014 همچنان رئیس جمهوری سوریه است. ولید معلم در پی فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی فشرده‌ای که هفته گذشته جریان داشت، ظهر شنبه برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شد. علی اکبر صالحی همچنین از پیشنهاد حکومت سوریه برای مذاکره حتی با گروه‌های مسلح حمایت کرد. جنگ داخلی سوریه بر اساس آمارهای سازمان ملل تا به حال 70,000 کشته بر جای گذاشته است. آزاده،
متشکرم وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله. همراه ما باشید براتون بگم همکارانم در بخش تحلیلی چی برای شما تهیه کردن. آیین‌نامه تازه قوه قضاییه درباره ممنوعیت ایجاد بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه.
البته که در قوانین ما شکنجه ممنوعه، ولی کن کیست که نداند واقعی کهریزک به خاطر شکنجه بوده.
آغاز یک جشنواره جدید سینمایی در برلین و حضور فیلمسازان جوان ایرانی در آلمان.
ایرانیان مقیم خارج از کشور با جامعه ایران آشنا میشن، از طرف دیگه هم مهمونهایی که از ایران میان با دید و نظرها و تفاوتهای جامعه آلمان با ایران واقف میشن.
همراه ما بمونید، 25 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و بیشتر میشنوید. یک گزارش شروع کنیم خارج از ایران. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه برای دیداری دو روزه از مصر وارد قاهره شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از همراهان آقای کری گزارش داده که او با رهبران دولت مصر و مخالفان اون در مورد دستیابی به یک توافق سیاسی گفتگو میکنه. همکارم نادر صدیقی نگاهی داره به نکاتی از سفر وزیر خارجه آمریکا به مصر.
پس از احراز پست وزارت خارجه آمریکا، این نخستین سفر آقای کری به یک کشور عربی محسوب می شود. رویترز می نویسد به گفته یکی از همراهان رئیس دیپلماسی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، قرار است آقای کری در دیدار با مقامهای دولت محمد مرسی بر لزوم پذیرش شرایط صندوق بین المللی پول برای اعطای یک وام 4.8 میلیارد دلاری تأکید کند. مقام آمریکایی به رویترز گفته است که در صورت پذیرش شرایط وام صندوق بین المللی پول از سوی دولت مصر، منابع مالی دیگری از جانب ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در اختیار مصر قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، وزیر خارجه آمریکا از دولت مصر خواهد خواست تا برای افزایش درآمدهای خود بر مالیات‌ها بیفزاید و از یارانه انرژی بکاهد. اقداماتی که به احتمال فراوان با استقبال مردم مصر روبرو نخواهد شد، به ویژه آن که به خاطر 2 سال ناآرامی‌ها و بحران ناشی از انقلاب با دشواری‌های عمیقی دست به گریبانند. 20% بودجه دولت مصر صرف یارانه انرژی می‌شود. نکته دیگری که در گزارش رویترز به نقل از مقام آمریکایی گفته شده، لزوم اجماع تمام نیروهای سیاسی مصر است تا بتوان اصلاحات اقتصادی را در این کشور پیش برد. به گفته این مقام آمریکایی، مخالفان دولت نمی توانند در حاشیه قرار گیرند و تنها نظاره‌گر باشند، بلکه باید با دولت به توافقی برسند. رویترز در ادامه گزارش خود اضافه کرده که در فهرست ملاقات‌های روز شنبه آقای کری با رهبران مخالفان دولت، نام شخصیت‌هایی مانند همدین صباحی از نامزدهای مقام ریاست جمهوری که در انتخابات سال گذشته مقام سوم را کسب کرد و همینطور محمد البرادعی برنده جایزه نوبل و مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیده نمی‌شوند. رویترز در پایان گزارش اضافه کرده که امید به یک توافق سیاسی بین دولت اسلامگرای مصر و مخالفانش اندک است. احزاب مخالف دولت در اعتراض به مفاد قانون اساسی جدید، انتخابات پارلمانی را که قرار است در ماه‌های اردیبهشت و خرداد برگزار شود، تحریم کردند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد دیدار دو روزه از مصر توسط جان کری وزیر خارجه آمریکا که وارد قاهره شده. باز هم بیرون از ایران یک گزارش دیگه داریم. رئیس سازمان فدرال همکاری فنی نظامی روسیه گفته که غرب مانع اجرای قراردادهای نظامی روسیه با سوریه میشه و البته این در حالی هست که خودش مصمم به مسلح کردن معترضان در این کشور هست. این اظهارات در حالی گفته شده که وزارت امور خارجه روسیه صراحتاً غرب رو به پشتیبانی از افراط‌گرایان متهم کرده و نماینده روسیه در سازمان ملل هم گفته که آمریکا بقیه کشورها رو به مسلح کردن مخالفان سوری تشویق میکنه. از آنا رایسکایا بیشتر میشنویم.
به گفته الکساندر فامین، رئیس سازمان فدرال همکاری فنی نظامی روسیه، غرب به روسیه اعلام جنگ کرده است. محصولات نظامی روسیه به مقصد سوریه را به بهانه های غیرقانونی ضبط می کند. بیمه کشتی های حامل این محموله ها را باطل می کند و حتی زمانی که این محموله ها به مقصد رسیده و قرارداد اجرا شده اعلام می شود، پولی که باید به روسیه پرداخت شود را بلوکه می کند، به ویژه اگر به دلار آمریکا پرداخت شده باشد. رئیس تنها شرکت صادرکننده سلاح نقد روسیه به رادیو اکو موسکو گفت با این اقدامات روسیه متحمل زیان‌های مالی و اعتباری سنگینی می‌شود و این در حالی است که موسکو در همکاری نظامی خود با سایر کشورها مو به مو از قوانین بین‌المللی پیروی می‌کند. وی مثال زد: زمانی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اعمال شد، ناچار شدیم به دلیل عدم فروش سامانه‌های S-300 به این کشور صدها میلیون دلار ضرر متحمل شویم. اما این وضعیت را پذیرفتیم، زیرا از مطالبه های شورای امنیت بود. فامین در ادامه گفتگو با رادیو اکو موسکو تاکید کرد:
روسیه ще ні разу, я это хочу со всей ответственностью заявить, ні разу не нарушила никакие международные обязательства.
روسیه هیچ وقت ناقض تعهدات بین‌المللی اش نبوده و در هیچ مناقشه‌ای هیچ نیروی غیر از دولت آن کشور را مسلح نکرده. ما اسلحه خود را تنها به حکومت‌های قانونی و تنها در صورت عدم وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه آن کشور صادر می‌کنیم.
І тільки якщо не существує міжнародних якихось санкцій.
Ін Асхарат در حال بیان شد که روسیه آمریکا را به خاطر وعده کمک به شورشیان سوریه محکوم کرد. وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه غرب را متهم کرد که از افراطیون در سوریه حمایت و آنها را برای سرنگونی دولت تشویق می‌کند. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این باره گفت:
В международном сообществе уже сложилось общее понимание того, что военного решения сирийского кризиса нет. Между тем, судя по
جامعه جهانی به این توافق رسیده که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد، اما تصمیم‌هایی که در کنفرانس روم اتخاذ شد به طور صریح و مستقیم افراطیون را تشویق می‌کند به زور و بدون توجه به مصیبت‌های اجتناب ناپذیر برای مردم سوریه قدرت را به دست گیرند.
власти не взирая на неизбежные при этом страдания простых сирийцев.
این اتهامات موسکو در حال بیان شد که واشنگتن اعلام کرده کمک به معترضان سوریه شامل سلاح نخواهد بود. اما ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت آمریکا ممکن است خود به سوریه سلاح نفروشد. اما کشورهای دیگر و در وهله نخست قطر ترغیب میکند شورشیان را مسلح کنند. چورکین به راشه تودی کانال تلویزیونی دولتی انگلیسی زبان روسیه گفت
The United States for a number of reasons chooses not to sell its hands with direct supply of weapons to the armed groups because among them there are some terrorists. دلایل
مشخص آمریکا نمیخواهد با مداخله مستقیم در کمک تسلیحاتی به مخالفان سوری وجهه خود را خدشه‌دار کند، چرا که در این صورت آمریکا با تعامل با گروه‌های مسلح و تروریست‌ها بدنام می‌شود، اما به دیگران چراغ سبز نشان داده و آنها را برای ارائه کمک‌های تسلیحاتی به شورشیان تشویق می‌کند. این بسیار تأسف‌بار است، زیرا توجه طرفین درگیری را از لزوم آغاز گفتگوی سیاسی به دور می‌کند.
آخرین سلسله اتهامات موسکو به غرب تنها چندی پس از آن مطرح شد که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین طی گفتگوی تلفنی از تلاش‌های یکدیگر برای آغاز دوران انتقال سیاسی در سوریه تقدیر کردند. بر اساس بیانیه کرملین، پوتین با تأکید بر اهمیت همکاری روسیه و آمریکا در راستای تأمین ثبات جهان گفت موسکو و واشنگتن باید برای حل سیاسی بحران سوریه ابتکارهای مشترک جدیدی به کار گیرند، اما ماهیت این ابتکارها روشن نشده. آن رایسکای رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی از شب به همسرای ماها تلفن می کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
بخش اول این مستند پخش شده و اگر اون را از دست دادید میتونید دوشنبه تکرارش رو بشنوید ساعت 1:30 بعد از ظهر و چهارشنبه ساعت 11:30 شب، هر دو به وقت ایران. از طرف این قسمت در واقع بخش اول روی صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر شده، همین الان میتونید اون رو گوش کنید. اما حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه گفته که سرویس‌های جاسوسی غرب در تشدید تحریم‌ها علیه ایران دخالت دارند. خبرگزاری مهر گفته او با اشاره به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در ایران از رسانه‌ای شدن این موضوع به شدت انتقاد کرده. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات میگوید که سرویس‌های جاسوسی غرب برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها علیه ایران دخالت می‌کنند. وی در توضیح این گفته خود افزود هنگامی که از ایران برای تبادل بانکی با کشوری ارتباط برقرار می شود، سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی به سرعت به آن بانک مراجعه کرده و بانک مربوطه را تهدید به محرومیت از تسهیلات می کنند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تصریح کرد که با توجه به حجم بالای تحریم ها باید راهکاری برای دور زدن آن مد نظر قرار گیرد. اتحادیه اروپا و آمریکا با هدف متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های گسترده بانکی و مالی را علیه این کشور اعمال کردند. سال گذشته، سویفت یا اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی که مرکز آن در بلژیک است، خدمات خود را به ایران قطع کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که روز شنبه در جمع شورای نظارتی سراسر کشور سخن می گفت، با اشاره به پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی از رسانه‌ای شدن این موضوع انتقاد کرد و گفت که دستگاه‌های نظارتی می بایستی در اعلان و رسانه‌ای کردن برخی مسائل کشور که به نظام ضربه می زند، روی کرده پیشگیرانه داشته باشند. در جریان افشای فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، نام تعدادی از اعضای حکومتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی به عنوان متهم به میان آمد. انتقاد روز شنبه وزیر اطلاعات از رسانه شدن پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی در حالی است که در پاییز سال جاری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتی گفت که نباید این قضیه را کش داد و افسود که عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن مسئولین سوء استفاده کنند.
یه عده‌ای از این حوادث می‌خوان استفاده کنند برای زدن تو سر مسئولین کشور. خبر رسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کرد، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
اما بخش دیگری از اظهارات روز شنبه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری بود که افزود باید با بی‌تدبیری‌ها و بد اخلاقی‌های برخی افراد در این زمینه مقابله شود. وزیر اطلاعات تصریح کرد با توجه به اینکه ممکن است برخی دستگاه‌های دولتی از انتخابات سوء استفاده کنند، باید با دستگاه‌های نظارتی با آنها مقابله کرد. در تابستان سال جاری، مجلس شورای اسلامی در طرحی تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و واگذاری آن به نهادی فرادولتی را تصویب کرد که با مخالفت شدید دولت محمود احمدی نژاد روبرو شد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. بر اساس جدیدترین آیین‌نامه قوه قضاییه، ایجاد بازداشتگاه‌های مخفی و بازجویی از متهمان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ممنوع شد. آیین‌نامه اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اون رو امضا کرده، روز پنجشنبه در وبسایت قوه قضاییه و همینطور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده. جزئیات بیشتر در مورد این آیین‌نامه رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین آیین‌نامه قوه قضاییه که به امضای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسیده، شامل دستورالعمل‌های جدید است برای نحوه اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی. در ماده 9 این آیین‌نامه تأکید شده که انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است و بازداشتگاه صرفاً محلی است برای نگهداری از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی به سر می‌برند. بر این اساس نیروی انتظامی باید بازجویی از متهمان را در محلی جداگانه از بازداشتگاه انجام دهد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، میگوید مشکل اصلی در ایران بی‌توجهی ماموران به قانون است.
مشکلی که ما همواره با دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مامورین امنیتی داریم آن است که قوانین رو اجرا نمی‌کنند. آنچنان که وقتی که ستار بهشتی کشته شد، در مجامع بین المللی آقای محمد جواد لاریجانی برای اینکه ثابت بکند ستار بهشتی به مرگ طبیعی مرده، استناد می کند به اینکه ما در قوانینمون شکنجه ممنوعه. البته که در قوانین ما شکنجه ممنوعه، ولی کن کیست که نداند واقعی کهریزک به خاطر شکنجه بوده. ثابت شده که زهرا کاظمی در اثر شکنجه فوت کرده، ثابت شده زهرا بنی یعقوب در اثر شکنجه فوت شده. تمام این اتفاق افتاده در حالت که قانون وجود داشته، ولی کن کسی پاسخگو نیست. مشابه آنچه که آقای لاریجانی الان تصویب می کنند هم در گذشته بوده.
ماده 2 و 3 آیین‌نامه جدید قوه قضاییه درباره شرایط ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی است. بر اساس این دو ماده هر بازداشتگاهی باید توسط مدیر کل زندان‌های استان بازدید شود، مجوز قانونی دریافت کند و فهرست تمام این بازداشتگاه‌ها به رؤسای دادگستری و دادستان‌های آن استان اعلام شود. در ماده 15 این آیین‌نامه نیروی انتظامی موظف شده است که برای پیشگیری از تخلفات و حوادث در تمام بازداشتگاه‌های خود دوربین مداربسته نصب کند. شیرین عبادی:
به موجب قانون هر بازداشتگاهی بایستی زیر نظر قوه قضاییه باشه و بازداشتگاه‌های غیر قانونی و مخفی طبق قانون در این کشور وجود نداشته. اما در دوران مجلس ششم معلوم شد که تعداد زیادی بازداشتگاه‌های مخفی بود، ضمن اینکه در این قانون همش اشاره به دادگاه و دادسرا و نیروی انتظامی میکنه و اصلا حاضر نیستن که حرفی بزنند از بازداشتگاه‌هایی که در اختیار وزارت اطلاعاته. مهم اجرای قانونه. در پرونده زهرا کاظمی که قتل در بند 209 زندان اوین رخ داد، اونجا همیشه دوربین هست. من درخواست کرده بودم که فیلم رو بیارن نشون بدن که چه اتفاقی افتاده، کسی گوش نکرد. دوربین قبلا هم بوده ولی که وقتی اتفاقی میفته حاضر نیستن که دوربین رو ارائه بدن.
زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی 10 سال پیش در سفرش به ایران هنگام عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان مقابل زندان اوین بازداشت شد و پس از 18 روز در زندان درگذشت. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم سعید مرتضوی را که آن زمان دادستان تهران بود به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد، اما پس از گذشت سالها پرونده مرگ زهرا کاظمی در دستگاه قضایی ایران به نتیجه ای نرسید. آبان ماه امسال هم ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که توسط پلیس فتا بازداشت شده بود، در بازداشتگاه نیروی انتظامی درگذشت که مرگ او واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. با وجود تشکیل کمیته‌ای در مجلس برای تحقیق و بررسی درباره نحوه مرگ این وبلاگ نویس، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت مرگ او را به طور رسمی اعلام نکردند. به گفته وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، متهمان اصلی این پرونده مشخص شدند، اما با وجود گذشت 5 ماه هنوز پرونده به دادگاه ارجاع نشده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد در مورد جدیدترین آیین‌نامه قوه قضاییه که در اون اعلام شده ایجاد بازداشتگاه مخفی و بازجویی از متهمان و شکنجه ممنوع است. حالا که بحث زندانیان هست، با آرش حسنی همراه بشیم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مادرش در گفتگو با سایت جرس میگوید حتی از یادآوری روزها و شبهایی که سفرزن و دامادش را بازداشت کرده بودند و او روزهای متمادی به زندان اوین میرفت تا خبری از آنها بگیرد، اما هیچ نامی از آنها نبود، دلگیر میشود. از جمله 18 بازداشت شده ی عضو انجمن فرهنگی فرزندان ایران بزرگ است. او در دادگاه گروهی اعضای این انجمن در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به زندان محکوم شد. ابوالفضل یا پوریا شاهپری، برادر همسر محسن یا بهمن صادقی نور، بنیانگذار انجمن اشوری ایران است که در بهمن ماه سال 88 در پی بالا گرفتن اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات آن سال و وقایع پس از آن، همراه با برادر، خواهر و دامادشان بازداشت شدند. بازداشت ابوالفضل و دیگر اعضای خانواده شاهپری با حمله قلبی مادرش همراه شد که در پی هجوم ماموران به منزلشان سکته قلبی کرد. آنطور که پدر این زندانی سیاسی عقیدتی به سایت جرس گفته، رسیدگی به پرونده اتهامات پوریا و دیگر اعضای خانواده شاهپری 11 ماه پس از بازداشت آنها و بدون حضور وکیلشان انجام شد و مسئولان دستگاه قضایی پیش از برگزاری دادگاه وکالتنامه پسرش را پاره کردند. در نهایت این عضو انجمن فرهنگی فرزندان ایران به اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و عضویت در انجمن اشوری ایران و توهین به مقدسات از طریق تبلیغ برای آیین زرتشت در دادگاه به 2 سال و 3 ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. حکم ابوالفضل یا پوریا شاهپری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحدی نیز تایید شد. مادر این فعال فرهنگی در بیان خاطراتش از این ماها که خانواده‌اش از جمله ابوالفضل شاهپری درگیر بازداشت، زندان و دادگاه بودند میگوید اینکه باید هر هفته کودک خردسال پسرش را برای در آغوش گرفتنی چند دقیقه‌ای به زندان ایبین ببرد برایش دشوارترین کارها بوده است.
و آخرین برنامه امشب ما درباره جشنواره فیلم‌های نسل جوان ایرانی هست که با حضور 4 فیلمساز از روز جمعه در شهر برلین شروع شده و قرار هست که این جشنواره 3 روزه از پنجشنبه در شهر کلن آلمان هم تکرار بشه. شهرام میریان و جزئیات بیشتر.
بیا تو حامد.
چقدر کتاب. این اون کتابتونه که گفتین چاپ نشده؟
آره دیدم مجوز چاپشو نمیدن، زیراکس کردم. اگه میخونی برش.
بله خیلی ممنون، خیلی دوست دارم. اما من خیلی دوست دارم بیام خارج درس بخونم مثل شما. خسته شدم از اینجا. زبانم در حد نون و پنیر و چای شیرین بلدم. یعنی زبان زود یاد میگیرم. میخوام شما کمک کنی.
فعلا که خودم اونجا گیر افتادم.
با نمایش فیلم یک خانواده محترم که از آن به عنوان جنجالی ترین فیلم سینمایی ایران در سال جاری هم یاد شده، جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر برلین گشایش یافت. این فیلم سرگذشت نسلی را بازتاب داده که در جنگ 8 ساله میان ایران و عراق پرورش یافت. فیلمی که امسال برنده جایزه مروارید سیاه از جشنواره ابوظبی شد و سپس روزنامه‌های دولتی این جایزه را در انگیزه‌های سیاسی جستجو کردند و یادآور شدند این فیلم فضای جامعه ایران را سیاه نشان داده. فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی است که در کارنامه هنریش 7 فیلم مستند هم دارد. فرش ایرانی ما یکی از فیلم‌های مستند آقای مسعود بخشی است که در جشنواره 3 روزه فیلم‌های نسل جوان ایران در شهر برلین نیز به نمایش در می‌آید. افزون بر این 12 فیلم داستانی، کوتاه و مستند دیگر هم نشان داده می‌شود. اکثر این فیلم‌ها به ویژه مستندها به مسائل جاری ایران هم نگاهی دارند. به عنوان مثال فیلم مستند باد به خیابان‌ها می‌وزد ساخته سبا ریاضی از دختری به نام مریم می‌گوید که زیر فشار تحریم‌های جامعه جهانی علیه ایران و وضع بد اقتصادی ناشی از آن از کار بیکار شده. علی صمدی سینماگر جوان ایرانی که تاکنون چند فیلم مستند و سینمایی در آلمان ساخته، در گفتگو با رادیو فردا از هدف‌های اصلی نمایش فیلم‌های ایرانی در آلمان اینطور می‌گوید.
در درجه اول هدف همچین برنامه‌های آشنایی با یک جامعه و فرهنگ و دعوت فیلمسازا و فیلم‌ها به اینجا هم که ما با یک جامعه و با یک فرهنگ آشنا بشیم. اینکه چه نقشی میتونه نمایش فیلم‌های ایران در خارج برای فیلمسازای ایرانی تبار خارج از کشور داشته باشه، در حسرت اون هم همکاراشونن که 5000 کیلومتر دورتر نکات زندگی یک جامعه میپردازن و این بحث ها گفتگو ها ایرانیان مقیم خارج از کشور با جامعه ایران آشنا میشن، از طرف دیگه هم مهمون هایی که از ایران میان با دید و نظرها و تفاوت های جامعه آلمان با ایران واقف میشن.
و نگاه شخصی شما آقای علی صمدی به عنوان یک سینماگر در آلمان به برپایی چنین جشنواره هایی در خارج چگونه است؟
من که خیلی کنجکاوم این فیلم ها رو ببینم، خیلی خیلی علاقه داشتم که با آقای مسعود بخشی آشنا بشم. از طرف دیگه هم فیلمسازهای جوانی رو اینجا خواهیم داشت از آلمان و از اروپا، مثل یاسمین قاسمی که در مورد نوروز در خارج از کشور فیلم ساخته. یکی از دلایلی هم که ما این فیلم رو انتخاب کردیم مناسبت عید نوروز. طرف دیگه هم فیلم جدید آقای آرش ریاحی در مورد مشکلات روانی سنین بالاست.
جشنواره فیلم‌های نسل جوان ایران پس از برلین روز پنجشنبه این هفته به مدت 3 روز در خانه فیلم شهر کلن آلمان هم تکرار می‌شود. در این 2 رویداد هنری 4 سینماگر از ایران و 2 فیلمساز ایرانی در آلمان و اتریش هم حضور دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره این جشنواره فیلم شنیدید و این آخرین گزارش مجله شبانگاهی ما بود در شنبه شب. تا ساعت 12 شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان با ما بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تاثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420 2211 2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 2042-06-03-87-41-50.
Susup mişem yar gelende toz olmasın yar gelende toz olmasın ele gelsin ele gitsin ele gelsin ele gitsin aralıkta söz olmasın aramızda söz olmasın. Piyaleleri reftedir, piyaleleri reftedir, her biri bir tereftedir, her biri bir tereftedir. Yarım menden küsüp gidip, yarım menden küsüp gidip, görmemişem bir heftedir, görmemişem bir heftedir. İstekene gat salmışam, istekene gat salmışam. Yarım gidip tek kalmışam, yarım gidip tek kalmışam. Ne şirindir yarın canı, ne azizdir yarın canı. Ne şirindir yarın canı, ne azizdir yarımın canı.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
Ay ki جان حل به مشکلم، ای که بیتم که آرزوی دلم، رضای تو جان حل به مشکلم. که بیچم فقیر ثروتم، اصل من یکی من هم دیگریم، من خون من حوان و بقو من آدم. میگم او تو لایت نبویم به هم، یا که بیچم فقیر ثروتم، اصل من یکی من هم دیگریم، من خون من حوان و بقو من ای که بیتم که آرزو هر دلو، ای جان حل به مشکلو، ای بیتم که آرزو ی دلو، رضایت ای جان حل به مشکلو. ای دنیا ای جان چرخ فلکین، حیف آدم بگرت جز بخیر، فیس تکبر بکس نداده چی، تا بکی تو بشی ای توادی. ای دنیا ای جان چرخ فلکین، حیف آدم که بگر جز بخیر، ای که بیتم که آرزوی دلم، رضای دلی جان حل به مشکلم، ای که بیتم که آرزوی دلم، رضای دلی جان حل به مشکلم.
بر روی خط فردا.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، چی من به کسی ما داریم؟ چرا باید مثل جوان باید بیکار باشیم؟ خب برای چی؟ چرا به خودم مقاومت میکنی که ما مشکل نداریم؟ این همه جوان بیکار داریم تو من بکر، آقای داره گوش کنید ما جوان ها.
100 دستگاه پورشه وارد مملکت شده، در کشوری که داروی سرطان 5 میلیونه، هیچ کی هم نمیدونه که اینا رو وارد کرده. واقعا تبریک عرض میکنم به ولایت فقیه و رهبر مسلمین جهان و عدالت اسلامی.
واقعا حق پیمونکاری ها رو دارن میخورن تو شرکت نفت. یکی نیست آقا جواب بده این جوانایی که دارن کار میکنن، این همه پالش نفتی اوپک میاد کجا میره؟
صدای شما، صدای فرداست.
Desam digi no kanam,
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
آنچه از اشکالات به ما مربوط می شود و عذرخواهی می کنیم.
Today we also agree to extend the sanctions against Syria for further 3 months.
به خاطر استیلای طولانی مدت حاکمان فاسد و کوچک، اندیشه سازمانی، اندیشه حکمرانی تضعیف شده در کشور.
شیر بگو چارتا او او نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
زده به ناز زده به وی ناز زده به کمرش ناز زده به وی کمرش ناز زده به علی رو به شیرینم یانا و پیشوام زده به وی وی و پیشوام زده به
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
Konaklar hamısı geldi. Meclisimiz düzeldi. Konaklar hamısı geldi. Meclisimiz düzeldi. Yukarı başa tel geçin oturup yiyin için. Yukarı başa tel geçin oturup yiyin için. Tel düzün gedehleri tel düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tel düzün gedehleri tel düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Miskini terk etmişik, kül zararını terk etmişik. Miskini terk etmişik, kül zararını terk etmişik. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Tedi düzünü gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tedi düzünü gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Bir özü demlerir, gör nece tanış temlerir. Türen bir özü demlerir, gör nece tanış temlerir. Kavuşer rafren gide gedehler nahancide. Kavuşer rafren gide gedehler nahancide. Tedi düzün gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tedi düzün gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Ay aman bu ne değişti? Ehvalımız çok.